مرحوم شیخ رو این جهت بحث رو طراحی کرده، لذا اومد اولا بحث رو در واقع بدون تصریح به تقسیم شده پیش برد. اول بحث رو برد بر روی عقدی که ملازمه ای با قبض و اقباض ندارد، یعنی صرف و سلم نباشد، و در اونجا خب اول گفت عقد رو میبریم تو ثمنی که ثمن معین باشد و این دوتا مشکل رو حل کرد. مشکل اول رو چجور حل کرد؟ گفت که به نظر من اجازه بیع از آن جهت که اجازه بیع است، اجازه القبض و اقباض نیست، چون ملازمه بین اینا نیست. اما اگر خود اون آقای مجیز تصریح کرد که من قبض و اقباض رو هم اجازه میدم، جملهش میشه مثل اسأل الغریه، ما باید بیم توجیهش کنیم، تأویل ببریم، بگیم این منظورش این بوده که من آثار اعتباری مترتب بر قبض و اقباض رو هم اجازه میدم، وگرنه باز خودش نمیشه ازش سوال بپرسی، باید از قریه از اهلش سوال بپرسی، اینجوریه ها، وگرنه خود قبض و اقباض رو که نمیشه اجازه بدی. اگرم کسی عاقلی اومد گفت اجازه دادم، منظورش آثار اعتباری مثل اسقاط زمان و امثال ذلک هست. خب یک مشکل سومی هم در بحث وجود داشت، غیر از این دلالت التزامی و غیر از این امکان تعلق اجازه به تکوینیات غیر اعتباری، و اونم این بود که اگر عقد با ثمن نامتعین بود، با ثمن کلی بود، با ثمن فزمه بود، اون وقت یه مشکل دیگری هم وجود داشت که این آقای فضولی که رفته ثمن رو تحویل گرفته، تحویل گرفتن ثمن رو ما به منزله متعین کردن ثمن میدونیم که دیروز توضیحش رو دادم. حالا آیا اجازه ایشون به متعین شدن ثمن به واسطه قبض فضولی هم تعلق میگیره؟ اینجا یک مشکل دیگه هم وجود داشت. مرحوم شیخ فرمود من فکر نمی‌کنم اینو بشه درست کرد. یعنی ما عقدی به نام عقد فضولی مع الاجازه مشروعیت دار داریم، عقدی به نام عقد فضولی که اگر اجازه داشته باشد شارع تاییدش کرده داریم، ولی تعین الثمنی که فضولی انجام بده و بعد مالک بیاد تاییدش کنه، اینو دلیلی برای اعتبارش نداریم. تعین الثمن باید کار خود آقای اصیل باشه یا نماینده اون کسی که وکالت داره، ولایت داره و امثال زاده. خب اینا رو جلسه گذشته گفتیم. حالا رسیدیم به حالت سوم. حالت سوم چیه؟ حالت سوم اینه که عقد ما از اون عقودی باشه که یه نحوه ملازمه ای با قبض و اقباض داره. پس تا الان دو قسم عقد رو گفتیم. یک عقدی که ملازمه ای با قبض و اقباض ندارد و مشکل کلیت ثمن رو هم نداره. دو، عقدی که ملازمه ای با دوم عقدی که ملازمه ای با قبض و اقباض ندارد اما مشکل کلیت ثمن رو دارد. عقد نوع اول رو مشکلش شیخ حل کرد، عقد نوع دوم رو نتونست حل کنه. اما نوع سوم از عقد، عقدی است که ملازمه ای با قبض و اقباض داشته باشه. ملازمه با قبض و اقباض چجوریه؟ مثل سلم در عقد سلم درسته که مبی قرار چند ماه دیگه تحویل داده بشه، ولی سمن باید فی المجلس اخذ بشه، سمن باید فی المجلس قبض بشه. یا مثل بیع صرافی که عوضین باید فی المجلس دست به دست بشن، قبض و اقباض بشن. حالا اگر فرزند شما اومد روی نقدین دینار و درهم شما یک معامله صرافی انجام داد، خب معاملین صرافی انجام داد، یعنی فی المجلس هم باید قبض اقباض کرده باشه دیگه، از طرف شما، فضولا از طرف شما. خب یا اومد باغ شما رو، پرتقال هاشو 3 ماه قبل از اینکه پرتقالی به دست بیاد پیش فروش کرد. پیش فروش کرد یعنی که فی المجلس ثمن رو اخذ کرده، اگر نه پیش فروش نداریم اینجوری. خب اگر کسی چون این کارهای انجام داد فضولی و بعد شمای مجیز اومدی اجازه دادی عقد صرف را یا عقد سلم را، آیا میتونیم بگیم این اجازه شما که به این عقد سلم تعلق گرفته اجازه متعلق به اون، اجازه متعلق به اون قبض و اقبازم هست یا نه؟ و الا ای حالن فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوان کما بی ظرف و سلم بعد قبض فضولی و تفرق کان اجازت العقد اجازتن لل قبض سونن اجازتن اللغویه. میگه که الا ای حال چه شما ملازمه رو بپذیرید چه نپذیرید، اگر اینجوری باشه که اجازه دادن عقد بدون اجازه قبض لغو باشه، یعنی اگر ما بگیم این اجازه صرفاً به عقد تعلق گرفته و به قبض و اقباض تعلق نگرفته، این اجازه لغو میشه، یعنی اجازه بی اثر میشه. چرا؟ چون عقد تایید نمیشه دیگه. من اگر بیام بگم آقا من به تو قبل توی فرزندم با مشتری پرتقال ها را قبول دارم اما قبض سمن رو توسط ایشون قبول ندارم، لازمش این میشه که اون عقدی هم که اجازه دادم باطل باشه، چون عقد خودش درست شد ولی شرطش که قبض سمن بود درست نشد. یا اگر بگم بیع صرافی فرزندم بر روی درهم و دینارهایم را قبول دارم اما قبض و اقباض فی المجلس او را قبول ندارم، لازمش این میشه که اصلا عقدی که من دارم اجازه میدم باطل باشه. مرحوم شیخ اینجا میاد در واقع میگه متکلم و مجیزی که چنین عبارتی رو به کار برده، چنین انشای تأییدی رو، چنین اجازه‌ای رو صادر کرده، خب اصل اینه که حرف لغو نمیزده دیگه، حرف مفت که نیومده بزنه، که اومده اجازه صادر کنه. برای اینکه حرف شما از لغویت نجات بدیم، سونن للاجازت عن اللغویه، اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم چون این کسی منظورش این بوده که من اون باز رو هم قبول دارم، وگرنه اگر اینو نگیم حرفش حرف لغو میشه. به قرینه این که حرفش حرف لغو نیست میگیم منظورش اونم بوده. حالا اگر یک مجیزی دیوانه بود، قاطی کرد، اومد گفت آقا من عقد و اجازه میدم اما قبض و اجازه نمیدم، یعنی خودش زد کاسه کوزه رو به هم ریخت دیگه، اجازه حمل کلامش بر اجازه القبض رو از ما گرفت، فرصت حمل کلامش بر اجازه القبض رو از ما گرفت. اینجا دو راه داریم، دو احتمال داره. یه راه اینه که بگیم اصلا عقد باطل میشه. چرا؟ چون این جمله مفهومی نیست، ما نمیفهمیم یعنی چی که من عقد رو قبول دارم ولی قبض رو قبول ندارم. به عبارت دیگر یه بار عقد رو قبول کرده به وسیله عقد رو قبول دارم، یه بار عقد رو ابطال کرده چون شرط عقد این بود که قبضش فل مجلس باشد و ایشون قبض رو داره رد میکنه. یعنی با قبول کردن عقد و رد کردن شرط عقد هیچ عقد رو خراب کرد. یه راه هم اینه که بگیم نه آقا ایشون التفات نداشته، حواسش نبوده، یا نمیدونسته که رد کردن قبض موجب بهتان عقد میشه، یه چیزی گفته ما ادامه جملهش رو نشنیده میگیریم، عقد قبول دارم ازش قبول میکنی و اون ادامه جملهش رو ازش نشنیده میگیریم. دوستان این نکته ایشون اینجا داره الان میفرماید برمیگرده به بحث تفسیر قراردادها. تفسیر قراردادها یک دغدغه‌ای است که بیشتر قضات و البته فقها هم باهاش درگیرن و اونم اینه که قراردادهایی که بین طرفین عقد منعقد میشه بعضی وقتا ازش تفسیرهایی میشه که اون تفسیرها موجب نزاعشون میشه. بعد وقتی برای نزاع میرن محکمه، قاضی یکی از کاراش اینه که قراردادها رو تفسیر کنه. انشالله به جلد 5 که میرسید اونجا خیار شرط و خیارات رو میخونید انشالله تعالی، اونجا خواهید دید که بسیاری از بحثایی که اونجا میشه برمیگرده به این که متعاقدین منظورشون چی بوده. وقتی میگه متعاقدین منظورشون چی بوده، یعنی داریم قرارداد رو تفسیر میکنیم. این بحث هم هستن اجازه الان از قبیل مثلا ایقاعات و مکمل عقد، خود عقد نیست و صدق کلمه قرارداد یه مقدار مسامحه داره اینجا، اما به هر حال اینجا هم داریم بخشی از یک قرارداد را، یعنی اون جمله انضمامی، جمله پیوستی یک قرارداد رو تفسیر میکنیم. یعنی الان مرحوم شیخ در حال تفسیر یک قراردادیه که ابهام دارد. ما نمیدونیم منظور این آقای مجیز این بوده که اصلا عقد و قبول ندارم چون قبضش رو قبول ندارم، خب اگه این بوده فچر اول گفته عقد و قبول دارم، یا نه منظورش این بوده که عقد و قبول دارم منطقه اشتباها گفته ادامهشو. وقت تفسیر قراردادی مبانی داره برای خودش، از جمله مبانیش همین صیانت از لغو. صیانت از لغویت یکی از مبانی تفسیر قراردادها در نزد شیخ، یعنی ما بخوایم بگیم مبانی شیخ در تفسیر قرارداد چیه، یکیش اینه که ایشون یه اصل قائله و اون اصل اینه که متکلم یا انشاء کننده یا متعاقدین طرفین قرارداد وقتی که یک کاری رو میکنن اصل اینه که لغو انجام نمیدن. وقتی که یک انشایی میکنن اصل اینه که انشای لغو نمیخوان انجام بدن. و سونن این که انشاءاتشون و حرفاشون رو از لغویت در بیاریم، سونن این از این که انشاءاتشون به لغویت کشیده بشه، ما باید بیاییم و چیکار کنیم؟ بیاییم و کلامشون رو حمله بر کلام مفید بکنیم. انشاءشون رو حمله بر انشاء مؤثر بکنیم. این درباره تنبیه پنجم که به فضل الهی تموم شد. و ما تنبیه ششم و هفتم چی میگه؟ تنبیه ششم میگه که الاجازت و لیست الفور، در اجازه فوریت لازم نیست. للعمومات بل صحیحه. به عمومات چجور اینجا استناد میکنیم؟ میگیم بابا یه عموماتی داریم که عقد فضولی را به شرط این که اجازه ای بیاید و به آن لاحق شود تایید کرده. حالا شک بکنیم که عقد فضولی ای که اجازش دیرتر صادر شده، یعنی از وقتی که من فهمیدم فرزندم این کارو کرده یه چند روز تعنی کردم، شک میکنیم که عقد فضولی که اجازش دیرتر صادر شده، فوریت توش رعایت نشده، از تحت اون عمومات خارج است یا نیست؟ اصالت العموم میگه خارج نیست. عمومات تأیید عقد فضولی، عقد فضولی اجازه اش با تراخی صادر شده را هم در بر میگیره. عقد فضولی اجازه اش با تراخی صادر شده را هم اصل اینه که در بر بگیره. این یک. و ما دوم اینه که دلیل دومش اینه که صحیحه محمد ابن قیس است. در صحیحه محمد ابن قیس اگر یادتون باشه اینا اومدن تو محکمه و اون گفت که آقا فرزند من ولیده من رو فروخته، اون گفت که فرزندش رو بگیر تا اون ولیده رو عقد رو اجازه بده. یعنی اومدن تو محکمه و این چه فوریتی؟ مدت ها بعد از کشمکش و دادگاه رفتن و این که امیرالمومنین به اینا چیز یاد داد و که روش این که چطور حل کنن مسئله شون رو یاد داد، بعد اون آقای مالک اومد اجازه داد که کنیزش فروخته بشه تا فرزندش آزاد بشه. خب فوریتی هم وجود نداره و اکثر المعایدات المذکوره بعدها و اکثر روایاتی هم که بعد از اون روایت صحیح محمد ابن قیس اومده بود یه نحو تأیید نسبت به اون داشتن. حالا اینجا یک مسئله وجود داره. ما گفتیم فوریت لازم نیست. اگر فوریت لازم بود، خوب دقت کنید دوستان، اینجا یک نکته وجود داره. اگر فوریت لازم باشه چه اثری داره؟ اگر فوریت لازم نباشه چه اثری داره؟ یک، اگر قائل به فوریت بودیم نتیجهش میشد این: من روز دوشنبه که فهمیدم فرزندم باقی منو فروخته به شما، اگر تا روز سه‌شنبه این دست اون دست کردم و اجازه ندادم، خود این یعنی که دیگه از این بعد اجازه نداره و عقد باز. یعنی اون زمان متعارفی که فوریت عرفی صدق میکنه، در اون زمان اگر اجازه ندادم دیگه عقد باطله. لذا کسانی که قائل به فوریتن، اجازه دیر صادر شده رو اصلا دیر کردن رو در حکم رد حساب میکنن. دیر کردن در حکم چیه؟ رده. پس درباره عقدی که فضولاً انجام شده، مالک هم متوجه شده، از زمانی که متوجه شده کمی دیر کرده، از فوریت متعارف عرفی دیرتر اقدام کرده، قائل اینه به فوریت میگن عقدی باطل شد. مثل مرحوم شیخ که قائل به فوریت نیستن، نمیگن عقد باطل شد، میگن باید منتظر بشیم. فعینی مرکم من المنتظرین، منتظر بشیم ببینیم چی میشه. لذا مرحوم شیخ اومده از این نتیجهی که منطقاً بر نزاع در فوریت مترتب می شود، حالا یک مسئله استخراج کرده، یک فرع فقهی استخراج کرده. اون فرع فقهی چیه؟ فرض کنید فرزند من باغ منو فروخته به یک رقیب اقتصادی می که ما با هم مشکل داریم، به شدت دنبال فرصت می کردیم که یک آسیب مالی به همدیگه بزنیم، دردسر مالی برای همدیگه درست کنیم. من هم دنبال یه اینجور فرصتی بودم و اصلا یا احیانا فرزند من با یه نقشه قبلی اومده این کاری کرده که برای من این فرصت رو به وجود بیاره. خب چی کار کرده؟ اومده باغ منو فضولا فروخته به رقیب اقتصادیم. منم دیدم به به چه فرصت خوبی. خب رقیب اقتصادیم هم مثلا فلان گاوداریشو به عنوان سمن تملیک کرده، من نمیخوام این معامله رو تایید کنم، میخوام معامله رد کنم به عنوان مالک. اما میخوام چیکار کنم؟ اما میخوام برای این که به اون رقیب اقتصادیم آسیب بزنم، یه ماهی دو ماهی دست دست کنم تا اون آقا در اون گاوداری که سمن معامله کرده نتونه تصرف کنه، از فواید اون گاوداری استفاده نبره، اون گاوداری عایداتش بشه برای ما در این دو ماه. خب گاوداری رو به تملیک من در آورده دیگه، گاوداری رو که تملیک میکرد من، او که اصیل بود، فرزند من فضولی بوده. یعنی باغ هنوز آقا در نیامده ولی گاوداری از مالکیتش خارج شده، باغ هنوز به ملکیت اون آقا در نیامده اما گاوداری از ملکیت اون خارج شده. مرحوم شیخ می‌فرماید که آیا
آقای مالک، یعنی من میتونم چون این نقشهی برای آسیب زدن به رقیب اقتصادیم بکشم، با خودم بگم به بچه فرصت خوبی دست داده، پسر ما یک نادونی کرده، ولی منی که ما معامله موافق نیستم، من نمیخوام باقو بدم گاوداری بگیرم، اما بیام یه آسیبی به این بنده خدا رقیبم بزنم. آسیب رو هم اینجوری میزنم، میگم من 2 ماه دست دست میکنم، تا در این 2 ماه او لااقل حق تصرف در با گاوداری خودش از دست بده. آیا میشه این کار کرد یا نه؟ عبارت نگاه کنید، میفرماید الاجازت لیست علی الفور. چرا؟ بدو دلیل، بلکه 3 دلیل، بلکه بیشتر، للعمومات و لصحیحه محمد ابن قیس و اکثر مؤیداتی که بعدش بعد از صحیحه محمد ابن قیس ذکر کردیم. حالا که اجازه بر فوریت نیست، پس امکان چنین فرعی قابل طرحه. چه فرعی؟ این که لولم یجز المالک ولم یرد یرد، اگر مالک نه اجازه داد نه رد کرد، ولم یرد یرد حتی لزم تضرر الاصیل، تا نتیجهش این بشه که اون آقای اصیلی که مشتری بوده و گاوداریشو به عنوان ثمن به ما داده، اون متضرر بشه. چطور؟ به عدم تصرفیهی در اون گاوداری که انتقل انح و الیح، فی منتقل انح و فی منتقل الیح. الان اون نمیتونه در گاوداری تصرف کنه، نمیتونه در باغ تصرف کنه. در باغداری نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون اینو منتقل کرده. و در باغ هم نمیتونه تصرف کنه، چون و الی اونم هنوز بهش منتقل نشده صورت قطعی. الان قول به کشف، حالا این قول به کشف به قول مشهوره، میگه اگر اینجوری بود، لولم یجز ولم یرد حتی یرد حتی لزم تضرر الاصیل به عدم تصرفی فی منتقل ان و الی الی القول بالکشف فالاقباط دارکه بالخیار. او اجبار مالک علی احد امره، اقوا اینه که ما میتونیم برای اون آقای مشتری اصیلی که وارد چون معامله فضولی شده بود با یک خیار مشکلش حل کنیم، برای او قائل خیار خیار فصل باشیم. چون اینجایی اگر قائل به خیار فسق بشیم براش، یا این که بگیم حاکم میتونه مالک رو اجبار کنه بر عهد امره، حاکم سلطان میتونه مالک رو اجبار کنه به عهد امرین. عهد چمرین؟ به عهد امرین، یعنی به عهد این که یا اجازه دهد یا رد کند و تکلیف اون بنده خدا رو مشخص کند. خب این یک. اما اصاب هفتمین از تنبیهاتی که اینجا داریم، در واقع تنبیه آخرمونه، هل یعتبر فی صحت الاجازه مطابقت و للعقد الواقع عموما او خصوصا ام لا یعتبر؟ وجهان، فرض کنید فرزند من روز شنبه باقی منو فروخته، من روز چهارشنبه که اومدم اجازه بدم، نمیگم من معامله فروش باغم توسط فرزندم را تایید میکنم اجازه، میگم همه تصرفاتی که در این هفته فرزند من اجازه داد انجام داده در اموالم را تایید کردم. خب این به عمومه شامل میشه. خصوصا اینه که من بیام بگم عقدی را که شنبه فرزندم روی فلان باقم انجام داده رو قبول دارم، تایید میکنم، حالا ممکنه ما بگیم شرط است در اجازه که اجازه مطابق باشد با اون عقدی که انجام شده یا عموماً یا خصوص، یا کسی بگه اصلا چون این شرطی وجود نداره، شرط مطابقت وجود نداره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ایشون میگه که من خودم قائل به تفصیلم. یعنی چی؟ عبارت رو نگاه کنه، فل اقوا التفصیل. یعنی چی؟ یعنی لو اوقع العقد على صفقه فاجاز المالك بيع بعضها. اگر این پسر اومد یک آپارتمان ده واحدی رو فروخت، مجتمع ده واحدی، بلوک ده واحدی رو فروخت مال پدرش، پدر اومد 5 تاش اجازه داد، میگه من قائلم که لو اوقع العقد على صفقه فاجاز المالك بيع بعضها فالاقوى الجواز. منتها اینجور جایی فقط یک مشکل به وجود اومده. مشکل اینه که مشتری همه این 10 واحد رو بخواسته، در حالی که و با این انگیزه وارد عقد شده، وارد قرارداد شده که 10 تا واحد کل رو یه جا بخره، کار داشته باشه، در حالی که الان نصفش رو براش اجازه میدن، نصفش اجازه نمیدن. خب خیار و تبعوض صفقه داشته باشه دیگه. مرحوم شیخ میگه این مثل جاییه که شبیه به اونجاست که من مالک 5 تا از این واحدها بودم، فقط 5 تاش دیگه مال کسی دیگه ای بوده، شریک داشتیم، پسرم اومده نصفش رو فروخته. خب من نصفی که فروخته شده رو تایید میکنم. حالا نسبت به این که اون آقا همش گیرش نیومده، میتونه خیار و تبعوض صفقه داشته باشه. این یک حالت. بعدی اینه که لو اوقع العقد على شرط فاجازه المالک مجردا، در واقع میگه که اگر عقد رو با یک شرطی انجام داد، مالک اومد حین عقد اون شرط رو رد کرد، و بالعکس اگر او عقد رو با یه شرط بدون شرط انجام داد، مالک اومد یک شرط اضافه کرد. یعنی پسرش اومد گفت من عقد رو اجازه میدم، ببخشید پسرش روز شنبه عقد رو وقتی انجام میداده گفته من این عقد رو اجازه میدم، ببخشید این باغ رو میفروشم به تو به شرط این که تو فلان مثلا کارخونه تو به ما بفروشی، حق خرید اون کارخونه رو برای خودش ثابت کرده به وسیله شرط. خب مرحوم شیخ میگه حالا پدر اومد گفت نه آقا به کارخونه چی کار داری، من باقو فروختم، شرط مرتم نمیخوام. اگر چهارشنبه اومد اجازه داد و بدون اون شرط، اون شرط هم لغو کرد، این درسته یا نه؟ مرحوم شیخ میگه والا ما در اونجایی که کل براش فروختن و ایشون میاد تبعوض ایجاد میکنه در خود صفقه، تبعوض ایجاد میکنه در خود مبیع، میگه نصف مبیع رو قبول دارم، عقدش رو نصف مبیع رو قبول ندارم. مرحوم شیخ میگه ما این تبعیض ایجاد، این تبعوض رو در خود مبیع داریم در قراردادها و عقود در بیع، اما تفکیک عقد از شرطش رو نداریم، اینو نمیتونیم اجازه بدیم. یعنی فرع قبلی که گفتیم اگه پسر کل با آپارتمان رو فروخته، پدر میاد نصفش رو تایید میکنه، ما چون این چیزی داریم، اصلا قاعده انحلال عقود یعنی همین، عقود منحل میشن به دو تا عقد، به سه تا عقد، در جاهای مختلفی داریم، در اونجایی که خیار تبعوض صفقه، خیار شفعه، اخذ شفیع میاد، اخذ شریک میاد، اخذ به شفعه میکنه، خب اونجا این اتفاقات میفته. در اونجاهایی که موارد زیاد، در اونجایی که بخشی از مبیع فاقد صلاحیت بوده، از مثلا خوک بوده به جای گوسفند فروخته شده، تو 20 تا گوسفند 5 تاش خوک بوده، معامله تفکیک میشه، معامله صحیح و معامله باطل، اینا رو داشتیم. ولی اینکه عقدی انجام بشود اون وقت ما شرطش رو بتوانیم ازش جدا کنیم چون این چیزی نداشتیم. میگه لو اوقل عقد پسر علا شرطن فاجازه المالک مجردن انشتر فالعقب عدم جواز بناءً علا عدم قابلیت العقد تبعیض من حیث شرط و امکان قابل تبعیض من حیث جز. منتها بناءً بر این که ما بگیم عقد از نظر شرطش قابلیت تبعیض نداره، اگرچه قابلیت تبعیض از حیث جزئیت جزئش اجزائش داره، ولذا لا یؤثر بطلان الجزء خلاف بطلان شرط. میگیم آقا از کجا میگی که عقد قابلیت تبعیض داره ولی شرط قابلیت جدا شدن نداره؟ میگه از اینجا که بطلان الجزء داریم، ولی یعنی در بطلان جز عقد رو باطل نمیدونیم. اگر 10 تا 20 تا گوسفند فروخته بعد برام شده 5 تاش خوک بوده، عقد رو کلن باطل نمیدونیم، عقد رو در اون 5 تا خوک منفسخ میدونیم، در اون 15 تا گوسفند درست میدونیم. اما اینجور نیست که اگر یه شرطی فاسد بود بگیم عقدم چیه؟ عقد صحیحه. نه، به خلاف بطلان شرط. ولو انعکس الامر، اما اگر برعکس امر برعکس رو به انعقد الفضولی مجردن عن الشرط و اجاز المالک مشروطن، یعنی فضولی پسر اومد بدون هیچ شرطی عقد رو انجام داد اما پدر اومد موقع اجازه شرطی اضافه کرد، ایشون میگه سه وجه داره. ففی صحت الاجازه مع شرط اون تا اجازه زیب الاصیل، اگر اصیل موقع اجازه قبول کرد شرط رو، گفت آقا نداره من شرطم قبول میکنم تو اجازه بده، ففی صحت الاجازه اجازه مع شرط اون تا اجازه زیب الاصیل، این یک احتمال. میگه دیگه فیکون و نظیر شرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به هل موجب، این دیگه میشه مثل شرطی که در ضمن عقد واقع شده. این یک احتمال. دوم او بدون شرط، یا بگیم اجازه صحیح هست اما شرطش حرف مفت بوده که زده. چرا؟ لعدم وجوب الوفا به شرط الا اذا وقع فی حیز العقد. ما شرط ضمن عقد رو درست میدونیم، شرط خارج از عقد که لازم الوفا نیست، صحت نداره. لعدم وجوب الوفا به شرط الا اذا وقع فی حیز العقد فلا یجدی وقوعه فی حیز القبول الا اذا تقدم علی الایجاب ریارد الایجاب عیزن علی. لذا ما شرطی رو فقط قبول داریم که قبل از ایجاب اومده باشه که قبول بتونه اونو دربر بگیره. یعنی من بگم به شرط این که فلان کارخانه تو من بفروشی خونه رو به تو میفروشم، اونم وقتی میگه قبل تو شرط و عقد رو با هم قبول کنه. اینم یک احتماله. وجه سوم بطلان اجازه است. بگیم اصلا اجازهش باطله، لانه اذا لغى الشرط لغى المشروط. وقتی که شرط اجازهش رو ما باطل میکنیم خود اجازه هم باطله دیگه، چون ایشون با اون شرط اجازه داد. لیکن المجموع التزاما واحدا. بعد میگه این سه تا وجهه که اقوای از همش این آخریه، اقوای از همش آخریه که بگیم آه شرط باطله و این شرط باطل باعث چی میشه؟ باعث در واقع باطل شدن کل اجازه میشه. خب انشالله موفق و معید باشید. برای جلسه آینده بحث بجریدمونو از خود مجیز شروع میکنیم.